بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. انشاءالله هر کجا هستید و صدا و تصویر ما رو دریافت میکنید، حالتون خوب و اوقات به کامتون باشه. افتخار داریم با تقدیم یک قسمت دیگه از برنامه کانون مهر به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت همراه شما باشیم. انشاءالله که مثل همیشه ما رو تا پایان برنامه همراهی بفرمایید. مکانیسم های دفاعی متفرقه موضوعی است که چند برنامه است داریم در رابطه با اون صحبت میکنیم. مکانیسم های دفاعی که در دوره سنی نوجوانی توسط نوجوانان به کار گرفته میشه. در برنامه گذشته دو مکانیسم دیگه، یعنی باطل سازی و جبران رو دربارش بحث کردیم. استاد مواردی رو درباره این موضوع به ما گوشزد کردن و امروز قرار هست که ادامه این بحث رو با یکی دیگه از این مکانیزم ها داشته باشید. دعوت میکنم همراه ما باشید و بشینیم پای صحبت استاد عزیزمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرمی. استاد سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. هر کجا هستن ان شاء الله خداوند سلامتی و توفیق روزافزونشون بده ان شاء الله.
ان شاء الله. استاد، سه مکانیزم تا الان درباره صحبت کردیم از سری مکانیزم‌های متفرقه: همانند سازی، باطل سازی و جبران. چهارمی چی هست؟
چهارمی تحقیره. یعنی گاهی فرد برای اینکه که مثلا کاری را که خودش نمیتونه انجام بده دیگران را تحقیر بکنه، به عنوان اینکه ضعف دیگران را یه جوری بزرگ بکنه برای پوشش عیب‌های خودش، گاهی به این شکله. خب این در حقیقت ما نمیگیم شخصیتش از همه اول متزلزله، نه. یعنی میخوام این از بعد شخصیتی بنده خدا الان سامانیافتگی نداره. الان اون حالت جرأت و جسارتی که باید در وجودش رشد کرده باشه تا بتونه بر احساسات نفسانی غلبه بکنه، به جای این که در حقیقت عیب خودش رو مبارزه بکنه، میاد دیگران رو تحقیر میکنه و نوعی موج سازیه، ولی خودش متوجه نیست این موج سازیه، نوعی فرافکنیه، باز خودش متوجه نیست فرافکنی رو، نوعی حالت به اصطلاح میدان رو از مطالبی که نسبت به خودش باشه خالی کردنه. اما این اون حالت شخصیتی موجب میشه که رفتارهای خودش رو خیلی به عنوان چگونه هست اول نبینه و بعد اصلا مشکلش رو نمیبینه. حالا این شکلهای مختلفی هم میتونه داشته باشه. یه وقت دیگران را با طنز تحقیر میکنه، گاهی با یه کلیپ که براش رسیده پخش میکنه. حالا این دیگران گاهی فرد، گاهی جمعه، یه گروهی را گاهی تحقیر میکنن و یا مسخره میکنن، دیگه این کلمه ناچاریم به کار ببریم، یا اینکه نه، یه فرد را گاهی این کار میکنن. در اسلام عزیز این رو به عنوان یک گناه بزرگ، یکی از گناهان کبیره شمرده شده. علتش اینه که گناهان کبیره وقتی که میاد، یعنی ابعاد مختلف رفتاری، شخصیتی، اعتقادی، اخلاقی رو در بر میگیره. یعنی هر جا که جمله گناهان کبیره اومد، معنا و مفهومش اینه که اون رفتار یا اون حرکت یا اون گفتار در حقیقت جمعی از رفتارهای نادرست رو و شخصیت نامتعادل رو، یا بگیم که اخلاقیات و اعتقادات نادرست رو برمقام میاره برای فرد. به همین دلیل اسلام به شدت باهاش مبارزه داره میکنه، به نام گناه کبیره ذکرش میکنه و اینقدر میپردازه به گناهان، آثار این گناه و بعد جهنمش، بعد عرضم بزرگ شما. جالب اینجاست یک نکته خیلی جالب هست. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهادینی رو، هر موقع خدمتشون می رسیدن عرض می کردن آقا، مخصوصا افرادی که به این در وارد می شدن که آقا شما با امام راحل رفیق بودید، هم حجره بودید، هم مباحثه بودید، این بحثای خاص اخلاقی او رو قطعا شما با هم داشته اید، معنویت خاص اون رو که بی نظیره شما دیده اید، چی میشه ما نمیتونیم همچون رشد بکنیم از نظر معنوی؟ نه اصلا چرا ما دعا میکنیم دعامون اجابت نمیشه؟ مثلا گیری افتاده تو زندگیمون، میخوام این گیر رو برطرف کنیم، نظر میکنیم نمیشه، دعا میکنیم نمیشه. ایشون فرمود رفع مظالم ندادید. چرا؟ واسطه این که ما تو زندگیمون گاهی ظلم میکنیم به دیگران، گاهی دل کسی رو شکسته ایم، گاهی دل کسی رو شکسته ایم. میبینید این نکته بسیار مهمیه که با این تحقیر کردن دیگران گاهی دل کسی رو میشکنیم، گاهی ظلم میکنیم. ظلمش بالاتر از اون نوع اولشه، چون اولش یعنی دل شکستن ظلم هست، ولی گاهی ظلم ها بالاتر از این حرف هستش. پس این نکته بسیار مهمیه که این بنده های خدا از همون اول دوره نوجوانی نگذاریم بیافتن توی مسیری از دوری از معنویت. حیف جوان، میگه در جوانی پاک بودن شیوه پیامبریست. درست هم گفتن واقعا، چون در دوره جوانی یک کشیشی هست که قبلا البته در یک قالب بحثی گفته بودیم انرژی امید ابتکار، اون انرژی که معنا کردیم مربوط به اون بحثش بود. یه معنی دیگه داره انرژی، انرژی که هست اون نوع نورانیت، نوع توانمندی معنوی که واقعا در وجود نوجوان و جوان هست که راه ساله را یک شبه میتونه بپیمایه. دلیل این که در وجود مبارک بعضی از پیامبران عظیم الشأن این موقعیت رو در دوره نوجوانی و جوانی بروزور پیدا کردن، همینه که میخواد گوش زد و فرماد که در دوره نوجوانی و جوانی، دوره بسیار حساس، بسیار میشه گفت که زی قیمتی هستش که در مواقع دیگه تکرار نمیشه. مثلا فرض فرمایید در دوره جوانی، اگر نوجوانی اگر زمینه نماز شب براش به وجود بیاد، الفت پیدا بکنه، انس پیدا بکنه با نماز شب، این تو دوره‌های بعدی سنش واقعا بصیرت پیدا میکنه، واقعا چشمش بینایی به کل جهان میشه، گوشش شنوایی به کل جهان میشه. این تعارفی نداره. شما ملاحظه بفرمایید در زندگی نامه بزرگان دین وقتی همش سفارش میشه، زندگی نامه خونده میشه، که دلالش این آدم رو توجه بده که ایشون در چه موقعیتی قرار گرفت. یکی از نکته های مهم همین کتاب ها و خاطراتی است که ما در مورد بعضی از رزمندگان دوره دفاع مقدس میبینیم که آقا این نوجوان و جوان به چه عرفانی رسیده، به چه موقعیتی رسیده و کجاها میرسه. یکی مثل فرض فرمایید که حسین یوسف اللهی که شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی اونطوری در فراقش گریه میکنه، اصلا وصیت میکنه من اگر وقتی شهید شدم، والا خودش میدونه بالاخره روز شهید میشه، وقتی شهید شدم کنار ایشون منو به خاک بسپارید. این واقعا یه احساس تو خالی نیست، بر حسب یک نوع شناختی از یک عارف نوجوان و جوانی هستش که دیده شده ازش، شنیده شده ازش چیزهایی که آدم اگر بی سواد بود میگفت این معجزه است. اگر آدم معجزه را نمیدونست میگفت این معجزه است تو زندگیشون، اتفاقاتی که میفته برای ماها و اطرافیانش. پس بنابراین این که تحقیر دیگران یک گناه بزرگه، نوجوان گاهی متوجه نیست بنده خدا. این ما این بایستی که زمینه بله. این توجه وقتی دادیم، اون چه تحقیر فردی، چه تحقیر جمعی رو، چه به صورت جوک و طنز و امثال هم، چه به صورت های دیگه، اون راه دیگر رو پیدا بکنه برای شادابیش به جای این نوع تحقیر کردن ها. چون گاهی واقعا برای شادی این کار میکنه، چون راه اصلیش بلد نیست، چون سبک زندگی سالم در شادی و نشاط بلد نیست. ببینید این نکته مهمه، سبک زندگی سالم در شادی و نشاط بلد نیست، این رو شادی و نشاط میبینه. مثل کسی که فکر میکنه اگر برقصش نشاط داره، واقعا میگه آ ما مردیم، میگیم چرا؟ میگه که یک ماه رقص نداشتیم. میگه خب مگر با رقص شما زنده میمونی؟ میگه آره. خب این خودش نمیدونه واقعا، نه از نظر بحث کلامی چیزی میدونه، نه از نظر بحث فلسفی چیزی میدونه، نه از نظر بحث تربیتیش بنده خدا چیزی میدونه. اگه میدونستی حرفو نمیزد که. نه از نظر بحث عرفان چیزی میدونه، نه از نظر قرآن و حدیث چیزی میدونه. اگه میدونستی حرفو نمیزد، چون نمیدونه این فرمایشو داره. ولی وقتی که ایشون جهت بهش میدی، بعدن هی افسوس میخوره چرا زندگیم اینطوری شد. یه وقت به بنده خدا گفتم ببین، ما که شراب نمیخوریم به معنای این نیست که گلوی ما از رو یا مس یا آهن باشه، شما گلوتون از چیزی دیگر. مثلا شما گلوتون اینطوری وقتی میخورید آسیب نمیبینه، ما اگه بخوریم چون روی یا مس یا آلومینیوم یا چیزی جنسش هست آسیب میخوریم. یا دستگاه گوارش شما از جنسی هستش که آسیب میبره، برای همین نمیخوریم. نه، اگر ما میگیم شراب به اصطلاح اون ماده مست کننده نمیخوریم، چون شارع مقدس حرامش کرده و میدونیم آنچه که شارع مقدس حرام کرده حکمت‌های فراوانی داره، از این بابتش هست. خب حالا همین شخص اگر واقعا بهش گفته بشه شرابی که حرامه نخوری، این دلائلی درش بدست زمینه‌های علمی بهش بدید، واقعا نمیخوره، واقعا دنبالش نمیره، حرام میدونه. خب این نکته ها هست واقعا در طول تاریخ ما ببینیم که خلاصش عرض کنم، تحقیر دیگران یه جمله است کوچیکه ولی خیلی معنا در اطرافش قرار گرفته شده و اون یکیش حداقل اینه که بخوام دسته بندیش کنم. وقتی تحقیر دیگران میشه، معناش اینه که ما در آگاهی دادن، عالم کردن، آشنا کردن او با سبک زندگی درست کوتاهی کردیم. دو، وقتی او دیگران را یا یه گروهی را، قومی را، طایفه را تحقیر میکنه، ولو به عنوان شوخی، ولو به عنوان جوک، ولو نه این شخص تو خونه شونه، خواهرشه، برادرشه، همسرشه، داره تحقیر میکنه، این به معنای این هستش که علاوه بر این که اون اطلاعات رو نداره، شناخت رو نداره، عالمانه نیست زندگیش، به معنای این هستش که ایشون شخصیتش تو مداره نرم قرار نگرفته، به همین خاطر برای خودش نمیدونه چه ارزشی باید قائل باشه.
بله.
چون یه واقعیتیه، اون اگر بهش برگردن بدجور بهش برمیگردن دیگه، که ممکنه بهش هم توهین بکنن، تو این حرف چرا به من میزنی؟ چرا همچون تحقیر میکنی؟ گاینه. سه، مهمترش سومیه، اون نمیدونه در روز محشر چه اتفاقی میفته براش. اصلا روز قیامت بنده خدا فرق بین این و اون که در چی هست؟ مثال آقا، یه کسی که فرض فرمایی در شعب ابی طالب قرار گرفته در کنار پیامبر عظیم شأن اسلام، گرسنگی رو تحمل کرده به خاطر حمایت از پیغمبر، با اینکه چند متر اونورترش داره بهترین غذاهای روزگار رو میخوره و بیخیال نسبت به پیغمبره، ما به عدالت خدا اعتقاد داریم دیگه.
بله.
روز قیامت این طور خدا میخواد به یه چشم ببینه، میگه تو ظلم کردی، غذا تو میل میکردی به اونا نمیدادی، یا نه نمیذاشتی به اونها برسه بالاتر. ببین یه نکته های کنار هم. پس بنابراین این عدم توجه مسائل دینی میشه. یکی امینه. خب ما یه وظائفی داریم اینجا.
بله.
اولین وظیفه برمیگرده به آگاهی رسانی، به تعبیری تعلیم و تربیت. دومین وظیفمون این استش که معمولا ضعف‌های اصلی این بچه‌ها را، ببینید ضعف‌های اصلی را اگر برطرف نکنیم، هر چه برای اینها آموزش داشته باشیم بی اثره. چون گاهی واقعا بعضی از اینها میرن کلاس، میرن احیانا ممکنه پای سخنرانی رو بشینن، احیانا ممکنه حتی کتابی خونده باشن، ولی در حقیقت یک موقعیت اینطوری پیدا میکنه، میگن به اصطلاح مرحوم نراقیان یکیشون، حالا یا پدر یا پسر الان یادم نیست، کتاب اخلاق را که می نویسه، خب کتابش خیلی زی قیمت، هر دوتاشون فرق نمی کنه چه پدر چه پسر، چه ملا احمد چه ملا مهدی، کتاباشون واقعا هم معراج سعادت هم یکی خیلی بسیار بسیار ارزشمندن. کتاب که نوشته میرن نجف برای دیدار با علما و زیارت، در حقیقت اول زیارت امیر مومنان بعد دیدار با علما و اینها. خب میرن به ملاقات سید، اون موقع که خب مرجع عام بود و اینها. سید بهش بی‌اعتنا میشه، اطرافیان مرحوم نراقی میفرماد که دیدی چی بهت بی‌اعتنا شد؟ مرحوم نراقی میفرماد خیلی بزرگوار، خیلی بزرگه. میرن یه چند روز بعدش میگن که خوب میخواییم بریم رو به ایران، دوباره بریم محضرشون. سید وقتی خبر بهش میرسه که معاوی نراقی داره تشریف میاره، دارن در زندگی نامشون که پای برهنه میدوه بیاد سر کوچه منتظر میمونه که این نراقی بیاد. تعجب میکنن همه، آقا شما دفعه یا دفعات قبل اصلا جلو پاش بلند نشدید، برخلاف اینکه برای همه بچه هم بلند میشدید. اونجا بیان میکنه، میگه آقا من خواستم ببینم اون چی که نوشتی خودتونم بهش رسیدید یا نه، والحق که بهش رسیدید، من اون برخوردی کردم شما باید پیدات نمیشد، یه آزمایش بود. ببینید این اونیست که هر دو با همه، یعنی برای مرحوم نراقی هم تو نوشتهش هم تو فهمیدنش. گاهی آدم هست اون چی که مینویسه خیلی نفهمیده، جمع‌آوری کرده، یک. گاهی نما دومیش الان منظورمه، گاهی نوجوان چیزی یا فرق نمیکنه بزرگتر یه چیزی میخونه متوجهش نمیشه خیلی، میشنوه متوجهش نمیشه خیلی،
قدرت درکشو نداره.
بله اینجا او مقصر نیست. چرا؟ چون مایی که وظیفه داریم زمینه اون درکشو بالا ببریم باید ایجاد کنیم. زمینش تذکر نیست، زمینش همش بهش گفتن نیست. یکی از زمینه های بسیار مهم در حقیقت اگر بخوایم بشماریم، اول اون احساس حقارتش که در وجود خودش است. وگرنه با شجاعت میگفت من این عیبو دارم و این عیب کمکم بکنید. نمیاد برای پوشاندن عیب خودش دیگران را تأخیر کنه. دلی. چون عرض کردیم خود تأخیر دیگران برای اینه، عیبای خودش پوشونه. پس یک. دوم میگه که شجاعت دومش، میگه من این عیبو دارم، سوال میکنم، میپرسه برای حلش. ببینید پس ما بایستی تا میتونیم چه کودک چه نوجوان چه جوان خدمت بهش بکنیم، اینه که اون احساس حقارت از درونشون بیرون کنیم. البته مراقب باشیم متکبر نشن، چون تکبر هم همین مقدار مشکل داره. شاید کسی فرماید خب مرزش خیلی سخت میشه. نه سخت نمیشه، الان تو برنامه بعدی عرض میکنیم چطوری، ولی همین مقدار باید بهش توجه بشه که نه متکبرشون کنیم که بعدن حرف گوش نکنن، نه خود تحقیر بشن که برای پوشاندن عیبای خودشون گناه روی گناه، خطا روی خطا، اشتباه روی اشتباه براشون وجود میاد. پس خیلی راحت شد، یعنی حالت خود تحقیریشون رو از بین ببریم. همین که البته مراحلی داره، تو مراحل خودشون تو بحث شیوه ها که میاد من عرض میکنم اونجا، چون الان فقط متفرقه بودنش داریم میگیم، اونجا مفصل گفته میشه.
استاد من میخوام از مباحث قبلی کمک بگیرم، یک سوالی هاشونه عرض بکنم، پاسخش رو انشاءالله بگیریم ازتون. برنامه قبلی خاطرم هست که میفرمودید که ما وقتی میخوام از بچه‌مون تعریف و تمجید بکنیم از کارش،
نه از خودش
این کار رو انجام بدیم. اینجا هم فرمودید که اون تحقیر احساس حقارت رو اگه میخوایم از بین ببریم کاری نکنیم که از اون ور بوم بیفته. بله. و تکبر بشه. آیا میتونیم دو تا بحثو با هم گره بزنیم که تعریف از خود شخص اگر انجام بشه به تکبر میرسه؟
به قول یکی دوستان جلسه قبل 10 تا احسن داری. اینجا درسته. چرا؟ به خاطر این که یه واقعیته، ما اگر اونجا درست عمل بکنیم خود به خود اینجا عمل شده. یعنی ما تو بحث این که این شخص خطا کرده، خب ما میگیم این عمل اشتباست، نمیگیم تو آدم بی ادبی هستی، نمیگیم تو آدم بی توجهی هستی. ببین بعضیا میگن تو آدم بی خودی هستی،
چقدر بی ادبی، چقدر بی توجه.
آره، اینطوری بهش میگن، اصلا خطاب مستقیم بهش میگن. خب این خیلی اشتباهه بابا، کی میگه بنده خدا بی ادبه؟ از کجا میگید آخه همه مطالبشو داری میشوری میذاری کنار؟ نه، اینطور بفرما، این که شما این لیوان رو اینطور گرفتی یا این لیوان یا استکان چای آوردی اشتباهه. الحمدلله شما مثلا فرض فرمی همه کمالات داری، این یه دونه رو اصلاحش کن.
درست.
یعنی یه تقویت بکنیم، احساس کنه آدم حسابش میکنیم و واقعا تا بپذیره، چون بحث پذیرفتنش مهمه. یه گاهی ارکنیم کل شخصیتشو میشنیم، خواهیم یه تذکر بدیم. آخه ما متاسفانه امر و معروف نهی از منکر هم یه خودش میگه یه نوع امر معروفه دیگه، آموزش ندیدیم. واقعا این که عرض میکنم روش ما کار کردیم، که از خیلی ها پرسیدیم که آموزش دیدید، میگه نه. خب اینید یه همچه حالتی رو داره که چه بگیم، من یه روز یک کسی رو تو خیابون دیدم، محکم خودشو میزد، خیلی بدجور خودشو میزد. من دیدم که خیلی خودشو میزنه، جوون بود. با آقای راننده گفتم آقا اجازه بدید ببخشید من اینجوری یه کارش دارم، هرچی هم باشه حساب میکنم. اگر داشتیم جایی میرفتیم، گفت باشه. رفتم گفت سلام و اول پرسی و دستش گرفتم، آقا چرا اینطوری بوسش کردین، چی شده؟ گفت یه نفر اومده به من میگه که چرا زن مردم رو نگاه کردید؟ من دارم خودم میزنم، من کیم؟ من چرا؟ من چرا اینقدر بدبختم؟ یه همچه شخصی بیارم چی بهم بگه؟ گفتم یعنی میخوای بگی که الحمدلله شما این کاره نبودی؟ گفت نگو تو خود چرا خودت میزنی؟ گفت آخه میخوام بگم اینقدر بدشانسم. گفتم نه عزیز من، دو تا نکته است. یک، ایشون روش بلد نبوده، علاوه بر اشتباهش، اول اشتباه کرده، شما این کاره نبودی بهت گفته، کل دین تو، کل نمیدونم چیز تو زیر سوال بوده، تو آدم چنینی هستی چرا به خانم مردم نگاه میکنی؟ دومی که روشش بلد نبوده. اگر روشش بلد بود، اول میومد ایجاد رابطه حسنه ایجاد میکرد، یا به تعبیر اول رفع عایق میکرد، دفع مانع، ایجاد امنیت درونی، بعد میومد تغییر ارزش های برات ایجاد بکنه، بعد میومد ایجاد خودفرماندهی برات ایجاد کنه. بعد اینا رو ممکنه کسی بگه او این که یه سال طول میکشه، نه چند دقیقه بیشتر طول نمیکشه اگه بلد باشه، میگم علم کوزه‌گریه به تعبیری. خب اینه، یه دفعه دیدم شروع کرد منو بوسیدن، که خدا رحمت کنه پدر و مادر تو، داشت میخواست من خودکشی کنم، غیر از این بدم اومده بود، از خودم بدم اومده بود. نگاه کن من با این ریش و سبیل من میخوام زن مردم نگاه کنم. گفت بعد معلوم شد بنده خدا متدینم هست. گفتم خود چی بوده؟ گفت والا نمیدونم. گفتم کی بود؟ یه آقایی بود نشون گفت اونه. رفتم سراغش گفتم آقا ببخشید، گفتونه شما جلو نیایید، بزرگوار شما همچی تذکری به همچی جوانی مثلی که دادی. گواری. گفتم بر اساس چی اینو میگی تو؟ خب اونور یه خانمی بود دیدم اونوری داره نگاه میکنه اونو. گفتم مطمئنی اونو نگاه میکرد؟ از نیتش با خبر بودی؟ یا چشمش اونوری بود چیز دیگه نگاه میکرد؟ اونم معلوم بود آدم متدینیه دیگه، وگرنه این حرفو نمیزد که. گفت استغفر الله نکنه خطا کردم. گفتم آره بریم پیش ببینیم چی بودم، میشناسمش. از این جوان تا بهش گفته بودم آرام باش، سوال کرد که چیو نگاه میکردی؟ گفت بابا این خواهر من، خیلی جالبه، این مادر مرده اونجا وایستاده میخواد با اون فلانی صحبت کنه، من اینجا وایستادم بیار. گفته تو جلو نیا، این خواهر منه. الان نقل کنی؟
بله.
اگر ایشون همه اول درست بود، بلد بود، اینجا واقعاً بنده خدای امر و معروفی افتاد رو پای ایشون، کفششو بومی بوسید، پاشه میبوسید، دستشو میبوسید، گریه میکرد منو ببخش. پس هر دو خوب بودن، هر دو برای خدا، ولی شیوهش اشتباه. این بحث اینجاست، ما گاهی دینداریمون بر حسب آگاهی نیست، دینداریمون بر حسب تشخیص ذهنی خودمونه که این اشتباه. اینجا این بچه رو میخوام حالا تربیتش کنیم، بیادب، نمیدونم، تنبل. بابا این خطاب ها خیلی باره سنگین گناه داره،
تو کل شخصیت
رو تحت شعار. بله، نباید این کار کنیم، باید بیایم اون قسمت کوچیک رو جهت بدیم،
هم تمجیدش اینطور باشه و هم این که اگر عیبی دارن رو فقط
بله.
محدود به همون بکنیم. استاد یه بخش دیگه از سوالم همون این که یه طنزی اومده بود که میگه ما بزرگ شدیم آخر نفهمیدیم بچهای مردم کیا هستن. من از این طنز میخوام مقدمه سوالم قرار بدم. خیلی وقتا پدر و مادرها میگن که ببین بچهای مردم چطورن، یا حتی نام میارن
بله.
ببین بچه عموت، بچه بله. خالت به چه شکله. این هم فکر کنم استاد دامن میزنه به همین خود تحقیری، درسته؟
هم خود تحقیری اونها را دامن میزنه، هم لجاجت را برافروخته میکنه طبق فرمایش امیر مؤمنان علی بن ابی طالب علیه السلام. یعنی لجاجت و گاهی متاسفانه میشه حسادت به جای رقابت ها، حسادت
بله.
این نسبت به اون شخص، خصوصا اگر همسن و هم مدرسه ای و یا همکار باشن، حسادتشون خیلی بدتر میشه. خب ما چند تا در حقیقت زمینه منفی دیگری ناخواسته تو زندگی اون انداختیم و ایشون رو توی مسیر بدتری انداختیم. چرا؟ چون اون قبول نداره آخه الان. چون قبول نداره نسبت به اون شخص هم چه روحیه پیدا میکنه. او باید بپذیره. بس سر اینه باید بپذیره.
بله.
بالا عرض کردیم اول رغبت، دوم دقت، سوم یادگیری، چهارم معرفت. ما هم اول ببینیم سراغ معرفته. بابا سه تا پله قبلی مگه میتونی شو گام بذاری؟ نمیشه. نمیشه. مثل میمونه بگیم ما هم اول میگیم این درخت رو هنوز این هسته بادوم رو تازه کاشتیم، یه دفعه میخوایم ازش یه تون به اصطلاح بادوم ازش بچینیم. بابا نه هنوز جوانه زده، نه رشد کرده، نه گل کرده، نه گل تبدیل به چغاله شده، چی میگن؟ نه اونش تبدیل به بادوم شده. آخه این مراحل باید بگذرونه. شما همون یه دفعه رفتی سراغ خوب نمیشه این. بنابراین ما متاسفانه همون مطلبی شده که خدا رحمت کنه آیت الله عظمه بهجت میفرمود، اگر ما اینقدر برای ساختمونمون و ماشینمون فکر میکنیم چجوری بخریم، چجوری حفظش کنیم، چطوری نمیدونم چیکارش کنیم، یک هزارمش به فکر تربیت این بچه بودیم، یک هزارمش حداقل یک سوالش برای ما تو این قسمتش چگونه اتفاق بیفته هر روز ما گل کاشتیم. متاسفانه اینو کمتر بهش توجه داریم که تحقیق خود تحقیری خیلی کار خطرناکه. این یکی از به اصطلاح مکانیسم ها.
بسیار بسیار ایزوزی فاصله بگیریم. شب چهارشنبه است، توسل میکنیم به امام زمان علیه السلام. بخشی رو ببینیم برمیگردیم.
یا لبه ما و قصه زلف تو چه توهمی چه حکایتی، تو سر زدن به خیال ما چه ترحمی چه سخاوتی، به نماز تو خوشب سلام و به نور در نسب سلام، به خال کن چه لب سلام چه نشسته با چه ملاحتی، وسط علت تو برد بکن شده ایم در نظر تو گم، دل ما خیال لب تو خون زده ایم جام بلایتی، بلغ الولا به کمال تو کشفت دو جام شده بر دو چشم تو در غزل، یکی از شراب و یکی از عسل. نظرت چه کرده در این غزل که چنین گرفته حلاوتی؟ تو که آینه، تو که آیتی، تو که آبروی عبادتی، تو که با دل همه راحتی، تو قیام کن که قیامتی. زد اگر کسی در خانه از دل ماست کرده بهانه، از که به جست جوی نشانه از زهد شنیده بشارتی. غزلم اگر تو بسازیم و نیم اگر به نوازیم، به نسیم یاد تو راضیم، نه گلایه‌ای نه شکایتی. نه مرا نبین و صدم نکن و نظر به خوب و بدم نکن، به درت بیا و ردم نکن، تو که از تبار کرامتی.
وقت شما به خیر بینندگان عزیز و ارجمند. خیلی ممنونم که همچنان برنامه خودتون کانون مهر رو به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت تماشا میکنید. از همه شما دعوت میکنیم که با ما در تماس باشید. پیام ها، نظرات، پیشنهادات، انتقادات، سوالات خودتون رو حتما از بستر پل های ارتباطی که دوستان براتون نمایش میدن به دست ما برسونید. چند سوالی داریم که انشالله فرصت بکنیم به همشون برسیم. استاد آقای خانم صادقی از خراسان رضوی فرمودن که چطور وسواس در تصمیم گیری و دورایی های مهم زندگی رو حل کنیم؟
این در حقیقت یک کتاب بحث داره، چون حقیقتاً اگه کسی بتونه به این همین سوالی بزرگوار برسه، او در جهت بنده خدا شدن واقعا بنده خدا میشه. کتابی از تحت عنوان راز بندگی یا به راه بندگی هم هست که راه بندگیش مرحوم شهید دست غیب در دو جلد نوشتش. راز بندگیش آیت الله یزمای جوادی آملی در یک جلد که تقریبا نزدیک 900 یا 800 خورده ای صفحه هستش. واقعا اگر کسی این دو جلد کتاب، یعنی میشه سه جلد جمع، این سه جلد کتاب را بخونه، پاسخ به این سوال رو به خوبی گرفته. و مهمتر از همش اینه که اونجایی قرار میگیره که هر وقت فرض فرمایید الان این سرود زیبایی که برادرها زحمت کشیدن گذاشتن به بعضی از اشعارش برسه، دلش ممنوع از ذکر و توجه به حضرت ولی علیه السلام میشه که هیچ، بلکه نوعی عرفان معنوی در او به وجود خواهد آمد که در حقیقت خودش رو دیگه نمیبینه. طبق فرمایش روایتی که در فصل اول کتاب جلد دوم آقای شهید دست غیب آورده، میگه آدم دیگه خودش رو نمیبینه، نمیتونه ببینه، دست خودش نیست دیگه، توی موقعیتی دیگه قرار میگیره. چرا؟ چون آدم تو وقتی تو وسواس تصمیم قرار میگیره که میگه مثلا فرض فرمایید مثلا ها الان برم مهمونی خونه این کسی که به من بد بیرا گفته یا نرم.
بله،
این هم نوعی وسواسه، هم نوعی در حقیقت شک و تردید در صحت یا عدم صحته. من میخوام اول نوع وسواس رو برای روشن کنم که پخش میشه. به این خاطر از کردم کتاب داره واقعا، این تو نیست روی مسئله یا دوتا مسئله باشه، پخشه. بعضیاش حالت شک در متنشه، بعضیاش نه، حالت شک و تردید در موضوعیتشه.
بله،
به همین خاطر کلمه وسواس اگه بزرگوار فرموده، درست هم فرموده، دقیق فرموده، یه مقداری پوشش هر دوی را داره، هم موضوعش رو هم متنش رو. خب بنابراین یه کسی که وسواس در تصمیم داره که انجام بدم، ندم، برم، نرم، بخورم، نخورم، انتخاب کنم، انتخاب نکنم. این یه جورشه. اما یه جورش طور دیگره. مثل چی؟ میگیم وسواس. مثلا من به وسواس‌های دیگه مثال بزنم. مثلا فرض فرمایید که میگه که من الان در قفل کردم. نه، برمیگرده در رو دوباره میزنه که قفلش بینه قفل کرده یا نه. سماور خاموش کردم. نه، برمیگرده دوباره. یعنی تو بحثی که میخواد بره، این سماور معطلش کرد، این قفل در معطلش کرد. گاهی حالت اینطوری وسواسش، این عرض کردم گسترده است. گاهی تو نمازشه، تصمیم بگیره الان یک رکعت خونده، به یک رکعت بسنده کنه، رکعت دوم را بخونه. وسواس داره، یکی بود یا نه، دومی بود. پس ببینید یه چتر خیلی بزرگی باز میکنه تو زندگی آدم ها که در این تصمیم تنها تو بحث اجراع کار مادیش نیست، تو معنویش هم ممکنه اتفاق بیفته، تو بحث رفتار اجتماعیش ممکنه اتفاق بیفته، رفتارهای متعددی داره. خب این اگه بخوایم خلاصه بگیم، چون منبع معرفی کردن، فقط خلاصه عرض بکنم. اولین بحثی که مطرح هست اینه که ما اگر بخوایم در تصمیم شناخت پیدا کنیم که درست کدومه، نادرست کدومه، اول کاری که میکنیم حکم شرعیش رو بلد باشیم. مثلا تو نماز بالاخره من یک رکعت رو یا دو رکعت رو حکم شرعیش ببینیم، کسی رو شک هستیم یا نه. کسی رو شک هستیم اعتنا نکنیم، تمام. کسی رو شک نیستیم، در این دو سه سال اخیر یک بار اتفاق افتاده، حکم شک در یک و دو مشخصه.
بله.
پس این حالت شک تو نماز مثلا، تو تصمیمای دیگر هم همینطوریه. ما می‌بینیم حکم شرعی، پس نکته اول، به همین خاطر همراه شدن با رساله عملی مرجع تقلیدمون چندین سود داره. یعنی وقتی که فرض فرمایید الان اون شخص شک کرد تو این مسیر، فوری رساله عملی رو باز کنه، حکمش رو ببینه، اولین سودش اینه که تصمیم صحیح داره میگیره، شرعیه. دومیش این هستش که به خطا و گناه و اشتباه نمیفته. سومیش این هستش که ذهنش تمرکز داده، مدیریت میکنه. چهارمیش این هستش که مجموعه هوش ها و مجموعه استعدادها را کنار هم قرار میگیره برای بحث عقلانیتش، رشد عقلانی به وجود میاره. همینطور پیش میریم.
بله.
همینطور پشت هم سود داره برامون. پس بنابراین اولین بحثی که تشخیص بدیم این تصمیم حساسیت داریم درسته یا نه، وسواسه یا نه، بریم سراغ حکم شرعیش. دومیش این هستش که راهکار یا مهارتش رو یاد بگیریم.
بله.
اگر میدونیم به اون مهارت باید کاملا اعتقاد و اطمینان پیدا کنیم. اگر نمیدونیم بپرسیم یا بخونیم. پس شاید بگیم اول خوندن یا پرسش برای ما مهمتره. چرا؟ چون کسی که شک کرده معنا و مفهومش این هست، یا وسواس به خرج میده، معنا و مفهومش این هست که حکمش رو درست بلد نیست یا مهارتش رو درست بلد نیست. اگه بلد بود تو این مسیر میرفت. سوال: آیا استثنایی هست که کسی حکم را بلد باشه ولی اینطور باشه؟ بله. اگه همچون کسیه، اون دیگه موضوع چیز دیگریست. یعنی هم حکم را بلده، هم مهارت را، ولی باز وسواسه. از کجا به فهم درست هست یا نیست؟ اینجا بره سراغ درمان. ویتامین به اصطلاح A بدنش و ویتامین D بدنش رو تقویت بکنه. A و D. اگه خانومه، حتما آهن را هم اضافه بکنه، ویتامین آهن را هم تقویت بکنه. این میگذاریم. البته اینم برمیگرده به این که سبک زندگی این بزرگوارا در سبک تغذیهشون اشتباه بوده ها. یعنی اینا مثلا فرض فرمایید میبایستی اون چی که شریعت ما فرموده که غذای داغ را میل نکنید، اینا میل کردن، فوت کردند و خوردن، چای را فوت کردند و خوردن. نه روز دو روزم، پشت سر هم خیلی وقت بوده اینطوری بوده، غذای داغ را میل میکردن، سرد نبوده، عرض کردم حتی اکثرش اینه که فوت میکرده. تا این حد ممکنه که فوت نکردن ولی داغش مصرف. یک، یا اینکه نه، اینا جزء افرادی هستن که متاسفانه در خوردن بعضی از غذاها که کراهت داره اینا متوجه نبودن، مصرف کردن، آثارش اینا تا را بگذاریم چون الان بحثمون نیست. پس این یه نکته است. نکته آخری که خدمتشون عرض بکنیم این استش که تو بحث در حقیقت الگو، بعضی چیزا ما الگو نیاز داریم. چطوری خیاطی نیاز به الگو داره تا برش بزنیم؟ چطوری یک ساختمون می‌خوایم بسازیم یه الگوی طراحی مهندسی شده نیاز داریم؟ اونم اینطوریه. الگوهای بعضی از کارها و یا رفتارهای زندگی رو باید بشناسیم. پس این چند تا نکته‌ای که خیلی خلاصه عرض کردم خدمتشون، اینا رو بهش توجه بکنن، به راحتی برمیگردن به یه تصمیم صحیح. مگر اینکه بحث برگرده به این که از نظر نوع نرم‌های احساساتشون اشکالاتی باشه که الان اینجا جاش نیست و بعیدم هست بحثشون این باشه، گون دیگه بحث بعدی.
خیلی عالی، ممنونم ازتون. بیننده بعدی ما خانم حسینی هستن از قم که سوال پرسیدن، شوهرم به یه قانونی توی زندگیش داره و اونم این که هر کسی خطا کنه حتما مجازاتش میکنه و این موضوع رو روی پدر و مادر خودش و من و هر کسی که با ایشون در تعامل هست اجرا میکنه، با هر کسی به یک نحو. ساده ترین شکلش هم قهر کردنه و اصلا خطاها رو فراموش نمیکنه. روی موضوع خیلی دقیقه. من باید چی کار کنم؟ میترسم این خصوصیتش به فرزندان منتقل بشه.
خب بله، بخوای یا نخوای به فرزندان منتقل میشه، چون حضرت صادق علیه السلام فرمود بوالله با کسی که هم نشینی باشید رنگ و بوی او رو از رفتار و گفتارش و اعتقادش پیدا میکنید. هم نشینیه دیگه، بالاخره این عمری داره در اینا زندگی میکنه. قسم جلاله خورده حضرت، ما اصلا سوره کهف 28 بارها گفتیم، البته هر چندین آیه داریم که این همنشینی هاست مؤثره. عرض کرده بودیم بارها، آنچه که ما میگیم با آنچه که کنارش هستیم خیلی تفاوت داره. اون که کنارش هستیم مؤثرتره. پس یه نکته مهمه که بله، ترس درسته، این امکان هست که حالا یکی بیشتر یکی کمتر، اما این که چه کار باید کرد مهمه. خب حقیقتا این مال الانش که نیست، برمیگرده دوره نوجوانی، همین بحثی که داریم میکنیم. بله. این بزرگوار در دوره نوجوانیش و حد اکثر بگین دوره جوانیش آغاز شده این نوع رفتار براش و در حقیقت اون بزرگوارانه برخورد کردن یه بحثه، عدم اطلاع از روش‌های صحیح فهموندن یه بحثه، یعنی اطلاعاتشون در ارتباط با چگونه متذکر بشه، چگونه تغییر بده، چگونه اصلاح بکنه، این اطلاعاتشون ضعیف بوده اون موقع. الان ممکنه اطلاعاتش داشته باشه دا، یعنی نمیتونیم بگیم الان لا لا بود مثل اون موقع اطلاعات نداره، نه ممکنه داشته باشه، ولی چون اون حالت سبک شده براشون دقیقا داره اجرا میشه. پس بنابراین با یک روز و دو روز نباید انتظار داشته باشن این حذف شه از رفتاریشون، باید مقاومت کرد و امیدوارانه، البته میشه تغییر داد، حتما هم تغییر میکنه، اما باید یه مقداری خوب مجاهدت کرد و صبر به خرج داد. یک، ایشون وقتی که قهر میکنه در حقیقت یک نفر بره نحوه کار رو ازش بپرسه، کار صحیحی که شما میگی چی هست، یعنی اون چیزی که از آدم میخواد روش صحیحش ازش بخواد. این یک جهت داره که احترامش کردیم، حالت سفت وایستادن رو رأی خودش رو در حقیقت تجربه نمی کنه، بلکه یه مقداری شل میشه رأیش. از یه طرف ما زمینه رو ایجاد کردیم برای که باش حرف بزنیم، آروم آروم اون به اصطلاح گفتمان دو طرفه تقویت بشه و یه نکته هایی بتونه بهش برسه. پس بنابراین سوال میکنیم رأی که میفرمایید چی هست، اونایی که مخصوصا به این موضوعات میخوره. وقتی که مطالب را گفت، اگر راه صحیح بود ما واقعا بین و بین الله باید تشکر کنیم و بپذیریم ازش.
بله.
حالا چه به عنوان همسر، چه به عنوان پدر، چه به عنوان مادر، چه هر کس، باید تشکر ازش کنیم. اما این موقع است نه، اشتباه کرده. میگم خیلی خوب، اینی که شما میفرمایید این اشتباهه، ما از کجا بفهمیم اشتباه است؟ ما باید این منبع براش داشته باشیم، حتما برای صحبتمون منبع پیدا کنیم.
بله.
منبع هم حتما منبع اصلیش باشه. مثلا اگر بحث وحیانی، از قرآن و روایات باید براش پیدا کنیم. اگر بحث علم روزه، به تعبیر علم تجربیه، باید اسم مثلا نظریه فلان پروفسور را کهشون قبول داره براش پیدا کنیم. اگر بحث فرض فرمایید ساختمونه، فلان مهندس را کهشون میشناسه باید قبول کنیم، درست به پیدا کنیم. پس بنابراین اون مطلبی را کهشون الان قهر کرده بریم ظرف یک ساعتی که قهره اشکال نداره، ما این یک ساعت ازش حسن استفاده بکنیم، پیدا کنیم راهکار اصلیشو. اگر درست گفت رو چشم بگیریم ازشون تشکر کنیم، درست نگفت از این طریق راحت ما این مطلب را بهش میگیم ما بر اساس این بوده، شما میگید نه هیچ حرفی نداریم، اشکال نداره حرف شما باشه. اینجا پس جر و بحث کردن معنی نداره، اینجا پس به انتظار نشستن برای اینکهشون برگرده معنی نداره. ما باید ورود پیدا کنیم چون بحث اصلاحه،
بله،
و در این حال حفظ حرمتش مورد تاکیده، حتما حتما حرمتش رو حفظ کنین تا حالت فرار کردن از موقعیت پیدا نکنه که جزء همین بحث تحقیر دیگران اتفاق بیفته. بله. این اولین مرحله. دومی مرحله که اتفاق میفته این هستش که این بزرگوار معمولا با دوستا و رفقایی همراه هست که یا خیلی اونها در حقیقت آدمایی هستن که به فرمانش هستن، یا بالعکس آدمایی هستن که اونها دارن یه جایی تحقیرش میکنن
و این داره باستاب همون خانواده میاره.
باستاب او اینجا پیدا میشه، اصطلاحاً پژواک به اصطلاح میگن یه طرفه. خب اگر این طوریه ما باید تلاش بکنیم ما رفیقش بشیم، ما همراهش بشیم، ما همراه خوبی باش بشیم. اینجاست که پیامبر عظیم شأن اسلام فرمود اگر اعضای خانواده با همچی کسی همراهی بکنن، حرمت گذاری داشته باشن، روز قیامت من شفاعت کنندشون هستم. در بهار جلد 101 صفحه 73 را ملاحظه فرمایید. من روز قیامت، خیلی حرفاها، یعنی پیامبر داره یک سرمایه گذاری اینطوری برای ما میکنه، چی ما داریم اون رو حرمت چه حفظ میکنیم تا چی میگن آخه اصلاح یک نفر زنده نگه داشتنشه.
بله.
پس این نکته دوم. نکته سوم این هستش که این بزرگوار از جمله افرادی هستش که مجموعه احساساتش تو یه جا میچرخه، احساساتی که در حقیقت در جهت غرور به اصطلاح فرمانی بهش میگن، نه هر غروری، غرور فرمانی. یعنی این غرور مطالبی را که گفته اگر اتفاق نیفته چون به غرورش برخورده قهر میکنه، نمیتونه حرف بزنه بنده خدا، نمیتونه به شکل دیگه ورود پیدا کنه. آدمای مغرور معمولا علت این که شکنندن همینه، چون متواضع نیستن نمیتونن خوب با هم حرف بزنن، نمیتونه طرف مقابل رو قبول بکنه، نمیتونه رأی خودشو بشکنه. پس این نکته هم هست. این برای این که غرور شکننده نداشته باشه، بازم همسرش مؤثرترینه. چرا؟ در بین خونه هر چه که این همسر بزرگوار، اینجا دیگه جهاده، اینجا ثواب جاتق و فرمایش امام صادق علیه السلام در کافی جلد دوم هستش، میفرماید که این همسر داره جهاد میکنه الان اینجا، از یه طرف جهاد نفس خودشه، از این طرف جهاد بر علیه یه فرهنگ منحطیست که اونجا داره از بین میبره. لذا جزء، البته اینجا میگن که جهاد اکبره، اینجا جهاد اکبره. چرا؟ چون از فقه اکبر استفاده میکنه. فقه اکبر چیه؟ مجموعه بحثای کلامی و به طریق اعتقادی اخلاقی با هم هست که زندگی رو باز میکنه.
بله.
پس هم کلا داره فقه اکبر رو، هم داره در حقیقت جهاد اکبر رو به کار میگیره. اینجا بیاد چه کار میکنه؟ در بین خونه تا میتونه پیش مخصوصا دیگران شخصیت بده به این همسر. چرا؟ چون او در بیرون داره یه ضربایی میخوره، ما نمیدونیم کجاست، آسیبهایش ممکنه خودش هم اصلا متوجه نیست، بنده خدا ممکنه از ناحیه کارش اصلا ما نمیدونیم، ممکنه متخصص بفهمه، ممکنه از ناحیه دوستاشه ما نمیدونیم، ممکنه نه از ناحیه حتی دار جالبه بهتون بگم، اون محیطی که ازش عبور میکنه هستش که فضای اسوات روی ایشون اثر خاصی دارن اینطوری انجام میده. پس بنابراین این حرمت اینا رو کنار هم انجام بدیم، او به راحتی میاد آرام آرام هم ما همراه ما میشه.
ممنونم ازتون استاد. 3 دقیقه زمان داریم، قول داده بودیم سوال خانم عباسی از افغانستان رو که برنامه قبل موند این برنامه پاسخ بدیم، انشالله بتونیم توی این 3 دقیقه این پاسخ رو هم ارائه بدیم. با سلام خدا قوت خدمت تمام کارکنان شبکه ولایت و استاد گرامی آقای رضوانی سلام عرض کنم. آقای بیننده ما هستید. دختر 9 ساله هم رشد قدی کاملی نداشته و همه میگن ویتامین بدنش کمه، در مضامین مکتب هم که نیاز به تفکر داره یه مقدار مشکل دارن ایشون. ممنون میشم راه حل این موضوع رو بفرمایید خانم عباسی از افغانستان.
خب یه راه سادهش این هستش که به پزشک قدرت مراجعه بفرماین. اگر پزشک قدرت پیدا نکردن، کسی که آنکولوژی خونده، متخصص آنکولوژی، ببرد به ایشون مراجعه بکنه. اونها طی یک آزمایشی متوجه میشن که قده پوفیزش در چه موقعیتی قرار داره، که آیا به اصطلاح نوع کاری که داره نرم هست یا نه. چون اولین اثری که باید دنبال بکنیم همینجاست. ممکنه اونجا کارایش به درست نباشه، دارو میدن درست میشه و راه خودش میگیره، یه راهه. یه وقت نه، متخصصین بزرگوار میفرمایند که اینجا مشکلی نداره، چه حالا متخصص قدرت باشه چه آنکولوژی باشه، میفرمایند ایشون مشکلی نداره. اگر مشکل نداشت مرحله بعدیشه. حالا برمیگرده به این که این بنده‌های خدا احیانا در دوره کودکی دچار یک اختلالی شدن. مثل چی؟ مثل اسهال‌های شدیدی که در 6 ماهه اول که کودکان نوزادان اتفاق میفته براشون. اون نوع اسهالات یه اتفاقاتی میفته که حالا وقت نیست چون 3 دقیقه سهلا توضیح مفصل میدادن، یکی همچو اثری رو میتونه ایجاد بکنه. یا این که نه، در اثر این که در خوراکی های مایعاتی که خورده مثل نفت،
وقتون خیلی محدوده،
ممکنه نفت رو میل کرده باشن و ما ندونیم که در زمانی که 2 ساله 3 ساله این حدودا بوده، به جای آب به جای چیز. ببینید اینا ممکنه این اتفاقات افتاده باشه، پس من اول مراجعه متخصص، نشد مرحله بعدیه، چون ما نمیدونیم کدومه، زمان گذشته، اسهال بوده یا نبوده، نفت خورده یا نخورده، فلان چی خونده یا نخورده، ما نمیدونیم.
بله.
چون نمیدونیم از آزمایش هم ممکنه نشون نده. یک، در طول روز الان ایشون شیر، مخصوصا شیری که هرچه چربیش کمتره میل کنن، که این نوعش البته بعضی از کشورها مثل هلند، مثل امثال هم خوب حل کردن، میتونه از اینترنت بگیره، الگو بگیره نوعش رو. پس این یک، میتونه من از متخصص تغذیه بپرسه. پس شیر تو این قصه برای اینا خیلی مؤثره. کی بخوره مهمه، و مهمتر از همه آیا 1.5% یا 0.5%ش بخوره.
بله.
چون هرچه از کم شروع کنه کم چرتر بهتر، تا جذبش بشه، چون الان جذب نمیشه برای ایشون، یعنی از اشکالی که داره جذب نمیشه برای رشد استخونا که قد بلند بشه از اونها.
بله.
دوم این هستش که ایشون باید در نوع ورزش‌ها، یا بهتر بگیم بازی‌هاش، بازی‌هایی باشه که دست و پا به اصطلاح همراه با هم درگیر بشه. مثلا سرسره به درد ایشون نمی‌خوره برای بازی. مثلا فرض فرمایید که بازی‌هایی که نشستنیه به درد ایشون نمی‌خوره. چون دخترم هست، احیاناً برای بازی‌ها نشستنی هم بیشتر طبق موقعیت سنشون هم انجام میدن. باید یه مجموعه مربی داشته باشه در طول روز، اگر بشه 2-3 ساعتی و بازی‌هایی که با دست و پا کار میکنن و ابزار کاری داشته باشن بهتر میتونه سریعتر.
بسیار عالی استاد، وقتمون تموم شد. خیلی ممنونم. یک پیام بخونم. 921-57-54 فرمودن سلام خدا قوت، برنامه شما رو هر شب نگاه میکنیم و حال روحیمون خوب میشه. خیلی ممنونم از بذل محبتتون و انرژی که به ما میدید. سپاسگزارم از نگاه همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا پایان این برنامه هم همراه ما بود. تا برنامه بعد با همتون خدافظی میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.